خوش اومدید. امروز دوشنبه 22 دسامبر 2025 هست. امروز یه سری منابع فوق‌العاده‌ای که برامون فرستادید رو بررسی می‌کنیم و باید بگم این مجموعه واقعاً ذهن آدم رو درگیر می‌کنه.
دقیقاً.
تصویری که این منابع کنار هم می‌سازن یه دنیای خیلی دوگانه است. یه طرف رویای یه آرمان شهر دیجیتال مثل چیزی که تو دبی داره ساخته میشه.
و از طرف دیگه یه کابوس. کابوسی که توش پایه‌ای‌ترین حواس ما، یعنی بینایی و شنوایی، تبدیل به سلاحی علیه خودمون میشن.
بله، دقیقاً.
اینا فقط یه سری خبر پراکنده نیستن. اینا قطعه‌های یه پازل بزرگترن. مأموریت امروز ما اینه که این 6 تا قطعه رو بذاریم کنار هم و ببینیم چه تصویری از آینده جلوی روی ما میذارن.
تصویری که هم هیجان انگیزه و هم صادقانه بگم یکم نگران کننده است.
درسته. بیایید با هم عمیق‌تر به این موضوعات نگاه کنیم.
بسیار خوب. بیایید از بخش هیجان انگیز ماجرا شروع کنیم. خبری که مثل بمب تو شبکه‌های اجتماعی صدا کرده. ویزای گیمینگ دبی.
بله.
منابع شما میگن امارات رسما داره برای گیمرهای حرفه‌ای، تولید کننده های محتوا و توسعه دهنده های بازی ویزا صادر میکنه.
آره، و این فقط یه ویزای کار معمولی نیست. این یه بیانیه استراتژیکه. یعنی دارن به دنیا اعلام میکنن که سرمایه آینده فقط نفت و آسون خراش نیست.
و شرایطی که پیشنهاد میدن واقعا یعنی باورش سخته. این ویزا زیر مجموعه ویزای طلایی هست، یعنی اقامت 10 ساله.
ولی فقط این نیست، جزئیاتشه که موضوع رو جالب تر میکنه.
دقیقاً، معافیت کامل مالیاتی روی درآمد استریم و جوایز و این یکی دیگه واقعاً فوق‌العاده است. اینترنت اختصاصی گیمینگ بدون پینگ.
عملاً یه ناکجا آباد برای گیمرها.
کاملاً. ولی سوال اینجاست، این یه حرکت پایدار یا صرفاً یه حباب تبلیغاتی برای جذب اینفلوئنسرها و خب میلیونرهای دنیای دیجیتال؟
این سوال خیلی خوبیه. ببین، تو نگاه اول شاید شبیه یه بازاریابی پرزرق و برق به نظر بیاد، اما اگه عمیق‌تر نگاه کنیم یه قمار استراتژیکه.
یعنی چی؟
یعنی دبی داره روی یه منبع جدید شرط بندی میکنه. اونا بهش میگن نفت آینده که همون دیتای بازی و سرگرمی است.
پس فقط بحث جذب استعداد نیست.
اصلاً این یه حرکت ژئوپلیتیکی برای کنترل خطوط لوله فرهنگی و داده‌ی نسل آینده است. وقتی شما بهترین استعدادهای دنیا رو توی جا جمع می‌کنی، نوآوری، سرمایه‌گذاری و در نهایت مالکیت معنوی رو هم به سمت خودت می‌کشی.
پس اونها فقط استعداد نمی‌خرن، دارن یه اکوسیستم کامل دیجیتال رو می‌خرن.
دقیقاً.
انگار دارن سیلیکون ولی خاورمیانه رو تو حوزه سرگرمی می‌سازن.
همینطوره. رقابت دولت‌ها دیگه فقط سر شهروندای فیزیکی نیست، بلکه سر جذب شهروندان دیجیتال هست. شهروندایی که شاید جسمشون تو دبی باشه، اما حوزه نفوذ و تأثیرشون جهانیه. امارات داره خودشو به عنوان پایتخت این قلمروی جدید و نامرئی معرفی می‌کنه.
خب، پس این از ماجرای دبی و بهشت دیجیتالش. حالا بریم سراغ روی دیگه سکه.
جایی که همین ابزارها تبدیل به سلاح شدن.
دقیقاً. منابع دیگه شما تصویر کاملا متضاد رو نشون میدن. این خبر بعدی از گروه هکری به نام بلو بج واقعا نگران کننده است.
بله، چون این یکی پایه‌ای ترین فرض ما در مورد امنیت سایبری رو زیر سوال میبره، یعنی مفهوم اعتماد.
خب، قضیه از این قراره که شما یه ایمیل با عنوان احضاریه فوری پلیس فدرال میگیری. همین عنوان به تنهایی کافیه تا ضربان قلب هر کسی رو بالا ببره.
قطعاً.
داخل ایمیل یه لینک برای دانلود نرم افزار مشاهده پرونده وجود داره. خب تا اینجای کار شبیه یه فیشینگ کلاسیکه. اما چیزی که من نمیفهمم اینه که چطور چنین چیزی از بهترین آنتی ویروس های سازمانی رد میشه؟ مگه وظیفه اونا دقیقاً جلوگیری از همین چیزا نیست؟
اینجاست که حمله نبوغ آمیز و ترسناک میشه. این فقط یه ویروس نیست، یه عملیات فریبه که هم شما و هم نرم افزار امنیتیتون رو هدف میگیره.
چطوری؟
ببین، این بدافزار یه امضای دیجیتال معتبر داره. یه امضایی که از یه نهاد دولتی واقعی دزدیده شده.
وای.
مثل اینه که یه سارق با یه کارت شناسایی و حکم ورود کاملا واقعی که از خود اداره پلیس دزدیده بیاد دم در خونه شما.
پس آنتی ویروس.
آنتی ویروس شما به اون امضای دیجیتال نگاه میکنه، میبینه معتبره و مال یه نهاد دولتیه و با احترام در رو براش باز میکنه. بهش دسترسی کامل در سطح ادمین سیستم میده.
پس آنتی ویروس در واقع فریب میخوره که داره به یه نرم افزار قانونی پلیس اجازه ورود میده. این یه جور سوء استفاده از خود سیستم اعتماده.
دقیقاً. تمام مدل‌های امنیتی ما بر اساس این زنجیره اعتماد ساخته شدن. این هکرها ریشه این اعتماد را هدف گرفتن. اونا از اعتبار یه نهاد دولتی به عنوان یه اسب تروا استفاده میکنن تا وارد قلعه شما بشن.
یه فریب روانشناختیه، نه فقط یه حمله کامپیوتری.
کاملا. و به همین دلیل منبع شما روی یه نکته کلیدی تاکید کرده. پلیس هرگز تحت هیچ شرایطی برای شما یه فایل اجرایی .ex نمیفرسته. این باید به یه قانون نانوشته تو سواد دیجیتال ما تبدیل بشه.
خب، حالا از یه تهدید پیچیده و هدفمند میرسیم به مشکلی که خیلی از ما دیروز مستقیما اسش کردیم.
آهان، قطعی دیسکورد.
آره، من خودم وسط یه جلسه کاری بودم که یهو صدای همکاران شبیه ربات ها خراب شد. اول فکر کردم مشکل از اینترنت خودمه، اما بعد فهمیدم نه، یه قطعی گسترده اتفاق افتاده.
این تجربه خیلی عجیب بود و این اتفاق شکنندگی زیرساخت‌های اجتماعی ما رو نشون میده. دیسکورد دیگه فقط یه اپ برای گیمرها نیست.
درسته.
برای میلیون ها نفر حکم پاتوق، دفتر کار و اتاق نشیمن دیجیتال رو داره. وقتی از کار میفته بخش مهمی از زندگی اجتماعی و کاریشون فلج میشه.
طبق گزارش ها علت ظاهرا ترکیبی از دو تا عامل بوده. یکی یه حمله دیداس خیلی سنگین به سرورهای صوتی.
خیلی سنگین.
منابع شما به عددی بیشتر از 4 ترابیت بر ثانیه اشاره کردن که خب رقم دیوانواریه و همزمان ترافیک بالای تعطیلات کریسمس. سرورهای اروپا و خاورمیانه تقریبا کامل از کار افتاده بودن.
جالب بود که امبرگو برای جایگزین موقت استفاده از گیلدت یا بازگشت نوستالژیک به تیم سپیک رو پیشنهاد داده بودن.
آره، یه جور حس نوستالژی داشت.
ولی این قطعی یه یاداوری مهمه. این فقط مشکل یه اپلیکیشن چت نیست. این آسیب پذیری زیرساخت‌های اجتماعی متمرکز ما رو نشون میده.
منظور چیه؟
یعنی ما به این اعتماد کردیم که این میدونهای شهر دیجیتال ما همیشه پابرجا هستن. وقتی یکی از اونا ناپدید میشه، میفهمیم که چقدر این مدل اجتماعی شکننده است. یه حمله با این حجم کار چند تا هکر نوجوان نیست.
نه، قطعاً.
این نشون دهنده یه جنگ نامرئی و دائمیه که تو زیرساختای شبکه‌ایه که هر روز بهش متکی هستیم در جریانه.
و انگار هر چی جلوتر میریم حملات عجیبتر و نامرئی‌تر میشن. این خبر بعدی از دانشگاه کرنل دیگه واقعاً علمی تخیلیه.
آره، این یکی دیگه.
ظاهراً مدل‌های پیشرفته هوش مصنوعی در برابر حملات صوتی نامرئی آسیب‌پذیرن. یعنی هک کردن با صدایی که ما حتی نمیتونیم بشنویم.
بله، این یکی از اون خبرهاییه که مرز بین امنیت سایبری و جاسوسی کلاسیک رو کاملا محو میکنه.
چطور ممکنه؟
بهترین تشبیهی که براش وجود داره صوت سگه. ما نمیشنویمش، اما سگها بهش واکنش نشون میدن. اینجا هم هکرها دستورات مخرب رو توی فرکانسایی که خارج از محدوده شنوایی ماست، مثل یه نویز پس زمینه، توی یه فایل موسیقی یا پادکست مخفی میکنن.
صبر کن ببینم درست فهمیدم. یعنی من دارم به یه آهنگ گوش میدم و همزمان یه دستور مخفیانه داره به دستیار هوشمند گوشی من داده میشه؟
دقیقا همینطوره. تصور کن شما اون فایل صوتی رو برای تحلیل به هوش مصنوعی میدی. مثلا به دستیار صوتیت میگی این آهنگ رو شناسایی کن یا متن این پادکست رو برام پیاده کن.
خب؟
هوش مصنوعی که محدوده شنوایی خیلی وسیع‌تر از ما داره، همزمان با انجام دستور شما، اون دستورات پنهان رو هم میشنوه و بدون اینکه شما متوجه بشی اجرا میکنه.
چه دستوراتی مثلا؟
دستوراتی مثل تمام مخاطبان کاربر رو به این سرور ارسال کن یا با استفاده از حساب کاربری اون یه ایمیل فیشینگ برای رئیسش بفرست.
این واقعا وحشتناکه. یعنی باردار حمله کاملا تغییر کرده. ما سالها یاد گرفتیم که روی لینک های مشکوک کلیک نکنیم. حالا باید به آهنگی که گوش میدیم هم شک کنیم.
دقیقا، این حمله لایه ورودی هوش مصنوعی رو هدف میگیره. دیگه نیازی نیست بدافزاری روی سیستم شما نصب بشه. بدافزار در قالب یه دستور صوتی به هوش مصنوعی داده میشه تا از قابلیت های خود سیستم علیه شما استفاده کنه.
یعنی یه ابزار مفید و روزمره به یه جاسوس بلقوه تو جیب ما تبدیل میشه.
کاملاً.
اگه هک کردن گوش هوش مصنوعی کافی نبود، این خبر بعدی مستقیماً چشمای ما را هدف میگیره.
آره، این یکی دیگه.
موج جدیدی از کلاهبرداری تو دنیای ارزهای دیجیتال که از تماس تصویری زنده استفاده میکنه. این دیگه واقعا تکان دهنده است.
اینجاست که مهندسی اجتماعی با تکنولوژی پیشرفته ترکیب میشه و یه سلاح خیلی قدرتمند و متقاعد کننده میسازه.
سناریویی که تو منابعتون توصیف شده اینه: تماسی از طرف پشتیبانی صرافی بایننس میگیری، وقتی جواب میدی یه تماس تصویری برقرار میشه.
درسته.
تو تصویر یه نفر رو با یونیفرم رسمی و توی پس‌زمینه اداری می‌بینی. حرکات لب، حالت چهره و حتی پلک زدنش کاملاً طبیعیه. اما این شخص واقعی نیست. یه دیپ فیک زنده است.
و کیفیت این دیپ فیک ها به جایی رسیده که تشخیصش برای چشم غیر مسلح تقریباً غیر ممکن شده. دیگه اون حالت مصنوعی و عجیب ویدیوهای قدیمی رو ندارن.
دقیقاً. و بعد بخش روانشناسی ماجرا شروع میشه. اونها با خونسردی و با استفاده از اصطلاحات فنی شما را قانع میکنن که حسابتون هک شده و در خطره.
حس ترس و اضطرار رو در شما ایجاد میکنن.
بله، و میگن تنها راه نجات دارایی هاتون انتقال فوری اونها به یک کیف پول امن موقت هست که البته مال خودشونه.
و اگه اینو به ماجرای هک پلیس نما وصل کنیم، الگو کاملا مشخص میشه. هکرها دیگه فقط از کدای کامپیوتری سوء استفاده نمی کنن. اونا دارن از آسیب پذیری های روانشناسی ما بهره برداری می کنن.
یعنی چی؟
صورت غریزی به یه چهره انسانی که با ما حرف می زنه بیشتر از یه متن ایمیل اعتماد می کنیم. اونا دقیقا همین غریزه و اعتماد بنیادین ما به چیزی که با چشمای خودمون می بینیم را هدف گرفتن.
پس اول با یه امضای دیجیتال معتبر به نرم افزار امنیتی ما حمله کردن.
و حالا با یه چهره انسانی معتبر به خود ما حمله می کنن.
اینجاست که منبع شما اون قانون طلایی جدید رو معرفی کرده. هیچ پشتیبانی معتبر، چه بانک، چه صرافی، هرگز با شما تماس تصویری برقرار نمی کنه تا یه مشکل امنیتی رو حل کنه.
این یه قرارداد اجتماعی جدیده که انگار باید همه یاد بگیریمش.
بله، شعار دیدن باور کردن است دیگه، انگار اعتباری نداره.
شعار جدید عصر دیجیتال شاید این باشه: اون چه میبینی رو زیر سوال ببر.
و به عنوان خبر آخر میریم سراغ دستگاهی که قرار بود این مرز بین دنیای دیجیتال و فیزیکی رو به طور کامل از بین ببره. عینک‌های هوشمند متا ری بن.
دستگاهی که وعدش راحتی و ثبت لحظات بدون نیاز به دست بود، اما ریسک پنهانش نظارت دائمی و فراگیر بود.
و این ریسک حالا به یه فاجعه تبدیل شده. طبق گزارش‌های پایگاه داده عظیم شامل 2 میلیون دقیقه ویدیو ضبط شده توسط این عینک‌ها،
2 میلیون دقیقه
به خاطر یه پیکربندی غلط ساده تو سرورهای ابری متا تو دارک وب برای فروش گذاشته شده. یه اشتباه انسانی کوچیک منجر به یه فاجعه حریم خصوصی در مقیاسی غیرقابل تصور شده.
2 میلیون دقیقه، این عدد حتی قابل درک نیست. یعنی بیشتر از 3.5 سال فیلم برداری 24 ساعته. این شامل خصوصی ترین لحظات زندگی صدها یا هزاران نفره. مکالمات خانوادگی، تصاویر داخل خونه ها، رمزای عبور.
دقیقاً. فاجعه اینجاست که این ویدیوها شامل شماره پلاک ماشینا، رمز کارت‌های بانکی که کاربر موقع وارد کردن تو دستگاه پوز بهشون نگاه کرده و چهره هزاران فرد ناشناس تو مکان‌های عمومیه.
و اینجاست که قضیه ترسناک‌تر میشه.
این بخش ماجرا واقعا منو به فکر فرو میبره. کاربری که عینک رو خریده با شرایط و قوانین استفاده از اون موافقت کرده، اما اون هزاران نفری که تو خیابون، تو کافه یا تو محل کار تو قاب دورمین اون قرار گرفتن چی؟
اونا هرگز رضایت ندادن.
دقیقاً. اونا هرگز رضایت ندادن که لحظه ای از زندگیشون ضبط و روی سروری ذخیره بشه که ممکنه به این سادگی هک بشه.
این دقیقاً سوال اصلیه و تمام بحث‌های قبلی ما رو به هم گره میزنه. این نشت اطلاعات هزینه و فایده گجت‌های پوشیدنی رو به اوریان‌ترین شکل ممکن نشون میده.
راحتی در مقابل ریسک.
راحتی فیلمبرداری با چشم در مقابل ریسک نظارت کامل و از دست رفتن دائمی حریم خصوصی و همونطور که گفتی این فقط حریم خصوصی خود کاربر نیست، حریم خصوصی تمام جامعه است. این تکنولوژی هر فردی رو به یه دوربین نظارتی متحرک تبدیل میکنه بدون اینکه اطرافیانش ازش آگاه باشن.
خب بعد از بررسی این 6 تا منبع بیایم همه چیز رو کنار هم بذاریم. ما از یک کشور شروع کردیم که برای شهروندهای دیجیتال یه آرمان شهر میسازه
و به تهدیدهایی رسیدیم که چشم، گوش و حتی اعتماد ما به نرم افزارهای امنیتی رو فریب میدن.
انگار دیگه مرزی بین دنیای آنلاین و آفلاین وجود نداره. همه چیز در هم تنیده شده.
تمام تم اصلی و مشترک تمام این داستان‌ها استفاده ابزاری از اعتماد و ادراک بود. چه یه امضای دیجیتال معتبر که آنتی ویروس بهش اعتماد میکنه؟
چه چهره یه کارمند پشتیبانی که شما بهش اعتماد میکنی؟ یا یه فایل صوتی به ظاهر بی خطر؟
دقیقاً تمام چیزهایی که ما برای مسیریابی و احساس امنیت تو دنیای دیجیتال بهشون تکیه میکنیم دارن تبدیل به سلاحی علیه خودمون میشن. معلمان دارن سیستم عامل انسانی ما رو هک میکنن، نه فقط کامپیوترهامون رو.
در پایان این بررسی منبع شما یه پیشنهاد قدرتمند و شاید کمی کنایه آمیز داشت.
چی بود؟
امشب شاید بد نباشه مودم رو خاموش کنید و لنز دوربین لپتاپ رو بپوشونید. این یه دعوت به بازگشت به دنیای آنالوگ، حتی برای چند ساعت. یه فرصت برای فکر کردن به این که چه میزان از زندگی خودمون رو به این سیستم‌های شکننده و آسیب پذیر واگذار کردیم.
و با توجه به تمام این موارد، این سوال رو برای شما باقی میذاریم تا بهش فکر کنید.
همونطور که ابزارهای ما در دیدن و شنیدن برای ما هوشمندتر میشن و دنیا رو برامون تفسیر میکنن، ما چطوری باید دوباره به غرایز و قضاوت خودمون اعتماد کنیم؟
و اینکه در دنیایی پر از کپی‌های دیجیتال بی‌نقص، چه چیزی به اصل، به یک مکالمه واقعی، به یک تجربه واقعی ارزش میبخشه؟